بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره مؤمنون عرض کردم خداوند تبارک و تعالی ابتدا این نکته رو اشاره کرد که فقط این مؤمنان هستند که به اون چیزی که هدف زندگی است میرسن. قد افلح المؤمنون، اینها به اون فلاح، به اون هدف واقعی زندگی، به اون معنای اصلی زندگی که برای اون خلق شدن، به اون نتیجه میرسن. بعد فهرستی از ویژگی های اونها ذکر کرد. در انتهاش فرمود که اینها وارث فردوس، یعنی اون نقطه بالا و برجسته بهشتن. بعد وارد شد در داستان خلقت انسان، فرمود انسان رو ما از مواد غیر عالی، از مواد کانی، از مواد غیر زنده، حالا به تعبیر عرفی من سلالت من تین، از این ما آغاز پیدایش انسانه، اون ماده اولیه شکلگیری انسان اینه که عرض کردیم. این که علامه فرموده این قسمت مربوط به حضرت آدم، جعلناه نطفه فی قرار مکین مربوط به غیر او، با سیاق آیات سازگار نیست. ظاهرش اینه که همش در مورد یه مسئله است. لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، نفرمود لقد خلقنا آدم من سلالت من تین، انسان رو ما از سلاله هستیم. فرمود این از مواد غیر عالی، از مواد کانی وجود انسان آغاز میشه، بعد نطفه میشه، بعد علقه میشه، مزقه میشه، عظام میشه و این عظام رو لحم قرارش قرار میدیم که مراحلشه. عرض کردم این در مباحث علمی بعضی ها متخصصان این زمینه این آیات رو با دستاوردهای علمی تطبیق کردن و اینکه این آیات چقدر دقیق هست نسبت به دستاوردهای علمی روز. بعد عرض کردیم خداوند این خلقت انسان رو، ملاحظش رو بیان کرده. هدف خدا این نیست که به ما آموزش بده مثلا علوم طبیعی رو، این اصلا بحث قرآن این نیست. بعضیا متوجه نمیشن این جمله که من میگم چیه، بعضیا خیلی ناراحت شدن بر علیه من، یه چیزایی تو بعضی از سایت ها نوشتن. ببینید قرآن کتاب علمی به این معنا که بیاد به ما فیزیک یاد بده، شیمی یاد بده، زیست شناسی یاد بده، اینا نیست. هرچند بعضی از حقایق علمی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، مسائل مربوط به نجوم تو قرآن هست، اما غرض قرآن این نبوده که بیاد به ما فیزیک یاد بده یا شیمی یاد بده یا زیست شناسی یاد بده. اینجا نمیخواد خدا، یعنی غرض این نیست که خدا بخواد بگه آقا ببین مراحل مثل کلاس فرض کنید توی دانشگاه طب که توضیح میدن برای طرف که آقا این در مرحله جنینی اول چجوری نطفه شکل میگیره، بچه میشه، بچه میشه، خدا بخواد اینو به ما توضیح بده. نکته ای که هست اینه خدا میخواد بفرماد که من این قدرت رو داشتم و دارم و دائم داره اتفاق میفته و توی انسان میبینی که این موجود غیر زنده سلالت منتی تبدیل می شود به انشعناه و خلقن آخر. این دائم داره اتفاق می افته. عرض کردم این یک فرایند پیوسته اطراف ماست، دائم الان یک شکلگیری نطفه، تبدیل نطفه به علقه، علقه به مزقه، مزقه به عظام، عظام به تعبیر قرآن لحم، اینا همه داره اتفاق می افته. خدا می خواد بفرماد این اتفاق مستمری که داره می افته و تو میتونی اون رو ببینی و نشان میده توانایی ما رو در اینکه انسان رو خلق کنیم از موجودات و مواد کاملا غیر زنده، کانی به تعبیر دقیق‌تر، این انسان، این موجود پیچیده زنده رو ما خلق کنیم، این موجود رو بعد از مرگش هم ما میتونیم دوباره زنده کنیم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اینم میدونیم ما. مرگو که ما میبینیم، میبینیم یه عده دارن میبینن، همه الان که ما داریم با هم دیگه اینجا حرف میزنیم، تو هر یه لحظه ای که ما با هم یه کلمه میگیم یه عده ای تو دنیا میمیرن. همونطوری که هر لحظه هر یه کلمه ای که از دهان من خارج میشه یه عده متولد میشن، یه عده نطفه شکل میگیره، یه عده نطفه ها به علقه، علقه ها به مزقه، مزقه ها به اذن، همینجور دائم داره این داستان تکرار میشه. خداوند میفرماد این دور و برت رو نگاه کنی که دائم داره این حادثه تکرار میشه، انکم یوم القیامت تو به اسون رو میتونی قبول کنی بفهم. همه ی هدف این تکسا، همه ی هدف قرآن اینه که این معاد رو به ما بگه. اوناش که هدف اولی و اصلی قرآن نیست. نمیخواد بگه شما متولد شدید، خب اینکه ما میدونیم متولد شدیم. نمیخواد بگه شما میمیرید، اینم ما میدونیم که میمیریم. مگه کسی از شما شک داره که میمیره؟ کسی از شما شک داره که میمیره؟ پرچم باور ندارید، ولی شک که ندارید، علمیان که شک ندارید، ولی شما باور ندارید میمیرید. ما باور نداریم بمیریم، ما باور غیر علم ها، ما هممون یقین داریم میمیریم، ولی هیچ کدوممون باور نداریم میمیریم. به همین دلیل ما یه جوری زندگی میکنیم که انگار قراره بمیریم. ما آدم ها اینطوریم دیگه، ما یه جوری زندگی میکنیم که انگار نه انگار قراره بمیریم، چون باورش نداریم. باور یه بحث دیگه است، ولی علم که داریم، اینو که میدونیم، شک که نداریم که ما میمیریم. خدا میفرماد این که شما در اطراف خودت میبینی، این انکم یوم القیامت تبعثون، شما روز قیامت دوباره برانگیخته میشید. همین جوری که تو این دنیا شما دائم دارید میبینید پیدا شدن انسان و مردن انسان رو، تو اون عالم هم دوباره برمیگردید. ببینید اصل مسئله معاد برای قرآن یه موضوع اصلی است. مثلا خود توحید، خب قرآن دائم داره توحید، به خصوص توحید ربوبی، چون توحید ذاتی خیلی ها قبول دارن، بارها عرض کردیم که خالق اگه ازشون بپرسید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، خواهند گفت که خدا. اما همین ها در توحید ربوبی خدا میگه اشکال میکنه، ایناش مشرکن، با اینکه توحید ذاتی رو قبول دارن در توحید ربوبی قبول نمیکنن. مشکل انسان در توحید ربوبی است، ما اینکه رب العالمین خدا، این باورمون نمیشه، باورمون نمیشه که خداست که داره همه این عالم رو لحظه به لحظه آن فآن جلو میبره. در بحث رسالت، خب دائم انبیا رو بحث رسالت رو بیان میکنه. تو بحث معاد، خب یکی از موضوعات اصلی قرآنه، دائم و معاد رو بیان میکنه. این تعابیر قرآنی که حالا این یه نمونشه، تعابیر دیگر قرآنی، این آیه میگه یوم القیامت تبعثون، برانگیخته میشوید، نمیگه این بعث چگونه است. در بعضی از آیات خب که مثلا نسبی بنانه، اون سر انگشتاشون هم میسازیم دوباره، اونجا ظهور بیشتره. اما من میخوام بگم حتی خود این آیات هم یک ظهوری داره در این که اون بعث یوم القیامه بعث جسمی است، بعث مادی است. چون یه بحثی ما داریم که آیا معاد جسمانی است یا نه. بعضی ها گفتن نه جسمانی نیست، بعضی ها به شدت به اونها حمله کردن که آقا این خلاف ظواهر قرآنه، ظواهر قرآن اینه که معاد جسمانی است، ظواهر ادله اینه که معاد جسمانی است. و این یکی از موضوعاتی بوده که در طول تاریخ منشأ تکفیر شده دیگه. میدانید که بسیاری از فلاسفه تکفیر شدن توسط متکلمین تو موضوع معاد جسمانی، گفتن آقا اینا قائل به معاد جسمانی نیستن، اینا کافرن، قرآن قائل به معاد جسمانی. نکته ای که وجود داره، البته این به این آیات مربوط نمیشه، من در جای دیگه اشاره کردم، اینه خصوصیاتی که خود قرآن بیان میکنه از آخرت، یه خصوصیاتی است که در حد دانش ما از دنیای مادی با دنیای مادی سازگاری نداره. یعنی ما در حد دانشمون در دنیای مادی هر چیزی یه اثر خاصی داره، یک چیز نمیتونه آثار نامحدود داشته باشه. یه درخت یه میوه میده، نمیتونه یه درخت بکاری هم سیب بده هم پرتقال بده هم انبه بده هم موز بده هم خرما بده. آره پیوندیه، پیوند هم نمیتونی بزنی تا یه حدی شو، بله، ولی پیوند هم محدودیت داره. تازه پیوند که حالا اون دیگه در واقع یک درخت نیست، هر یه شاخش یک درخته. ولی ما مثلا در داستان قیامت، در بهشت برزخی، در بهشت قیامت ما میبینیم که این خصوصیات هست. یا مثلا تو این دنیا آدم میخوره سیر میشه، سیر که شد سنگین میشه دیگه، گفت نخوردم غمگینم، حالا که خوردم سنگینم. بالاخره وقتی میخوره سنگین میشه دیگه، ثقل داره. بعد اینکه میخوره همشو که نمیتونه هضم کنه، بالاخره یک توفاله پیدا میشه. اما توی بهشت شما از هر درختی هر میوهی رو میتونی بچینی، هر چه قدم میخوری سنگین نمیشی. اینا نمیشه، یه مقداری با ویژگی های عالم مادهی که ما میشناسیم سازگار نیست. حالا این بحثیست که بعضی ها گفتن اون بهشت قیامتی بهشت مثالیه. مثال یعنی این که خصوصیات ماده داره، شکل اندازه، اما خود ماده رو نداره. شما با مثال هم یه مقدار آشنایید، همینه که خواب میبینید، خیال میکنید، خیال شما، خوابهای شما، اینها از قبیل مثاله. البته اینا مثال متصله به اصطلاح فلسفی، یعنی به روح شما. این مثالی که ما میگیم مثال منفصله، یعنی وابسته به روح شما نیست. تو عالم مثال شکل هست، اندازه هست، ولیکن ماده نیست. گفتن که این بهشت بهشت مثالیه. بعد این معناش اینه که بهشت مادی نیست، این مثال یه مرتبه است از نظر فلسفی بالاتر از ماده. ولی من میخوام عرض کنم قرآن ظاهرش اینه که بهشت بهشت مادیه. ولی مسئله مهم اینه تو علم جدید ما یه چیزایی داریم، البته نمیخوام بگیم اینا منشأ اون داستانه ها، نه، میخوام بگم دانش ما و فهم ما از ماده فهم محدوده. قبلا اینو عرض کردم، ما در علم جدید، اتفاقا دیروزم دیدم باز تلویزیون یه بحث نجومی بود، این موضوع رو تو اونجا هم داشتن مطرح میکردن. یه داستانی است که شاید نزدیک بیش از نیم قرن قبل ابتداعاً به عنوان یک نظریه مطرح شده، اما امروز تقریباً جزء مسلمات در حوزه فیزیک نجوم، اختر فیزیک محسوب میشه. و اون اینه که این ماده‌ای که ما مشاهده میکنیم در کنارش، در متنش، حالا این به چه شکلی، این رو فیزیک جدید نمیتونه توضیح بده فعلا، یه ماده دیگری هست که ما اونو اصلا نمیتونیم مشاهده کنیم، که اصطلاحاً به اون میگن ماده تاریک. این ماده تاریک مدعیان، حتی این تعبیرات هست، دیشب هم دیدم تو تلویزیون، هم توی اون برنامه علمی بود البته، نه برنامه مثلا غیره، این مسئله رو مطرح میکرد که بیش از 90% عالم ماده رو ماده تاریک تشکیل میده. یعنی بخش زیادی از ماده قابل مشاهده بر ما نیست. و چطور میگیم هست از نظر علمی؟ میگن این از روی آثارش ما میگیم هست، که مهمترین اثری که در نجوم منشأ اصلا طرح این به عنوان یک نظریه شد و بعد امروز به عنوان یک امر علمی پذیرفته شد، آثار گرانشیه، آثار مربوط به حوزه جاذبه است. حالا من میخوام عرض کنم این آیه انکم یوم القیامت تبعثون که در این سلسله آیاتی که همه ناظر به تحولات عالم مادی است ذکر میشه، این به نظر من باز مثل بسیاری دیگری از آیات که اونا بیشتر از این ظهور داره، ظهور داره در این که بعث روز قیامت بعث مادی است و این که خصوصیاتی ما در روز قیامت در روایات آیات میبینیم که قابل توجیه تو عالم ماده متعارف ما نیست، این ممکنه به خاطر این باشه که ماده ما نمیشناسیم، بخشی از خصوصیات ماده رو نمیشناسیم، این خصوصیات در اونجا ظهور پیدا میکنه. ممکنه اونطوری که بعضی دیگه گفتن که عالم در یه سیرورتی است، عالم ماده میرسه به یه مرحله بالاتری از عالم ماده که تو اون مرحله بالاتر این خصوصیات وجود داره، اما توی همین عالم ماده خصوصیاتی هست که واقعا ما به اون نرسیدیم. مثلا یه بحثی الان تو بحث توانایی های انسان وجود داره، البته این هم حالا در حد نظریه است، بر اساسش هم دیدم یک فیلمی ساختن توی هالیوود و اینا این بحث علمی رو با یه فیلم کاملا هالیوودی به طوری ترکیب کردن که یه شبه مستندی مستند داستانی درست کردن اینو بگن که مثلا توانایی های انسان، توانایی های ادراکی انسان خیلی فراتر از این مقداری است که تا الان در کل تاریخ بشر ظهور پیدا کرده. اینا مدعیان، حالا این یه بحثیه که انسان 10% توانایی ادراکیشو استفاده میکنه و توانایی 90% دیگر استفاده نمیکنه، که حالا اگر میتونست استفاده کنه چه میشد رو اون یه دیگه اصلا قابل توضیح نیست. بعد میگن در حیوانات یک حیوان وجود داره، دلفین رو میگن، بله، میگن که این نظریه است، این بحث اون حالا اون فیلم چیزشه، فیلم هالیوودیشو شما بلدین، ولی اون بحث علمی داره این، که اون بحث علمیش خب یه بحث دیگه، حالا یه نظریه است که مثلا میگن دلفین توانایی هاش در استفاده از مغزش بیشتره، مغزش بزرگتر از ما نیستا، ولی درصدی که از مغزش استفاده میکنه از ما بیشتره، که میگن دلفین 2 برابر ما از مغزش استفاده میکنه. به همین دلیل میگن دلفین یه خصوصیتی داره که ما اینو با دستگاه هامون درست میکنیم. ببین ما رادار داریم، رادار یه موجی رو میفرسته میخوره به یه چیزی، این موج برگشت میکنه بعد میگیره دستگاه رادار، شبیه این کارو خفاش انجام میده، خفاش با صداش این کارو میکنه، یه صوتی رو تولید میکنه، البته صوتیش که بخشی شما میشنوید بخشش قابل شنیدن نیست، میخوره بازگشتش رو میگیره، گوشاش هم گنده است، برای همینه که اون بازگشته رو بگیره، از رو طریق اون بازگشته شناسایی میکنه. میگن دلفین یه انباجی از مغزش ساطع میشه، برمیگرده شناسایی میکنه اشیایی رو که دور و برش هست، که این توانایی یعنی یه نوع راداری که در دلفین هست. خب این توانایی مثلا میگن از همه رادارهایی که ما تا الان ساختیم پیشرفته تره، اصلا ما نمیتونیم هیچی شبیه این درست کنیم. حالا اگر این، من فقط میخوام اینو تأکید کنم، ببینید این که در قرآن رو مسئله معاد تأکید شده، این اصل مورد نظر قرآن این بوده که انسان بپذیره که این معادی است. حالا اینکه اون معاد چگونه است، این یه بحث ثانویه، چون اونی که به رفتار انسانی مربوط میشه اینه که معادی هست، خلاصه اینجا یه کاری میکنی یه نتایجی هست، از دنیا مزرعت الاخره، بالاخره اونجا یک برداشتی میکنی. حالا اون آخرت میخواد مادی باشه غیر مادی باشه، اونش از این جهت تربیتی فرق نمیکنه، اما قرآن خب حقایق رو بیان میکنه، هم در این سو هم در اون سو، توی بیانات قرآنی آخرت، آخرت مادی است و این آخرت مادی با ماده‌ای که ما میشناسیم ناسازگاره. علت این هم که خیلی از فلاسفه نمیتونستن هضم بکنن، البته بعضی هم مثل صدر المتعلقین یک تلاشی کردن برای اینکه معاد جسمانی رو یه تفسیری بکنن، حالا بعضی هم میگن این تفسیر معاد جسمانی نیست، مثلا جسم رو انکار کرده، این انکار معاد جسمانی، حالا این بحثایی که هست در جلد 9 اسفار، ولی کن من میخوام این عرض کنم که قرآن ظاهرش اینه که معاد معاد جسمانی است و این معاد جسمانی معنادار هست از نظر علمی، در حد علم همین ناقصی که ما امروز داریم معنا داره که یک فضای مادی باشه با یک خصوصیات متفاوتی. بگذاریم بله اینا همه خصوصیات استقراییه، بنابراین بر اساس دانش و فهمی است که ما از ماده داریم. ممکنه وقتی این فهم الان مثلا ما تو فیزیک جدید فهمی که از ماده پیدا میکنیم با فهمی که در گذشته از ماده وجود داشت یه تفاوت‌هایی پیدا میکنه، هرچند به یک معنای تعمیق اون فهم گذشته محسوب میشه. یعنی اون تعابیری که در گذشته بود که هر چیزی سه بُعد داشته باشه، طول و عرض و ارتفاع مادیه، که این حرفی است که قدماهی میزدن که جسمونه که این سه تا بُعد داشته باشه، ما توی فیزیک جدید این سه بُعد رو یه معنای تازه‌ای براش پیدا میکنیم، به خصوص بعد از بحثایی که اونم بحث دیگه. بله اون یه بحث دیگه است که ممکنه بعض اون بحث فلسفیه، بحث علمی نیست، بحث فیزیک نیست. تو بحث فلسفی بله فرمایید شما درسته، فیلسوفان به اصطلاح ایدئالیست معتقدن که اون چیزایی که ما میبینیم اونجوری که ما میبینیم نیست، این ذهن ماست که در واقع این مفاهیم رو به این شکل میسازه، اون یه بحث دیگری. بخواه این که حالا این بحث دیگه بله، ولی حالا بحث این بعد و اینا این اختلافات بیشتر یعنی به این شکلی که مطرحه تو فلسفه، تو بین مکاتب فلسفی مطرحه. خب حالا بگذاریم از این بحث ها، برگردیم و حجمون انجام بدیم. اون بنده خدا الان بین زمین و آسمون معطل مونده که ما بهش بگیم کی میتونه تمتعش رو تبدیل کنه. بله تعطیل کردن برای همین، دیدن ما بحثمون طول میکشه تعطیلش کردن، گفتن یه مدت برید بحثتون رو انجام بدید بعد را میندازیم که دوباره